وليا محافظا مقاضا ونرجو من علينا يتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت علی ابن مهزیار رو تقدیم میکردیم خدمتون. صحیحه علی ابن مهزیار پنجمین روایت باب 8 هست. یه نکته سندی هم داره، اینو بعضی احتمال دارن، احتمال قابل مطالعه است. در سندش عرض کردیم به اسنادی هم محمد ابن الحسن صفار که صاحب وسائل الدرجات، احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا که دو برادرن، احمد ابن محمد ابن عیسی و برادرش عبدالله که اولی از اجلاء، دومی هم اکثار اجلاء ازش هست، قابل اعتماد. عن علی ابن مهزیار قال کتب علیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت عن کتابه علیه فی طریق مکه. از کلمه یه نکته این توی هست که مبهم، این قرأت و انا کیه؟ کتب علیه یعنی به علی ابن مهزیار امام علیه السلام نامه نوشتن و امام جواد علیه السلام و قرأت و انا کتابه. این انا مفرد آمده به کی برمیگرده؟ محمد ابن حسن صفار برمیگرده یا به احمد و عبدالله برمیگرده؟ بعضی گفتن که در طریق شیخ درستم هست، به عرض کنم علی ابن مهزیار یه واسطه ایست که اون واسطه محتملن اینجا به خاطر وضوعش حذف شده باشه. ببین من طریق شیخ رو بخونم، طریق شیخ به علی ابن مهزیار اینه، در مشیخ آوردن در تهذیب و مذکر توفی حاضر کتاب عن علی ابن مهزیار فقط اخبر نیوی از شیخ ابو عبدالله شیخ مفید عن محمد ابن علی ابن حسین صدوق پسر هست، عن ابیه و محمد ابن حسن ابن ولید. پس مرحوم مفید از صدوق، صدوق از پدرشون و استادشون محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنن. این دو نفر عن سعد ابن عبدالله ولیه میری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس که طبقه سوم میبینید 5 نفر از اجلا هستن، کلهم عن احمد ابن محمد که محمد احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است، عن العباس ابن معروف که عباس ابن معروف اول فضل القمی است، اصحاب محمدی علیه السلام ثقه هم هستن، عن علی ابن مهزیار. طریق شیخ درش با از هر که نقل میکنه واسطش از کنم احمد ابن محمد میسان، عن عباس ابن معروف و اینجا عباس ابن معروف محتمل از حذف شده باشه به خاطر وضوحش، محتمله. اگر این جهت باشه که حذف شده باشه، قرأت و انا کتابه خیلی واضح میشه دیگه که عباس ابن معروف که واسطه بوده، که این دوتا برادر از ایشون نقل میکنن، ایشون میگه قرأت و انا کتابه که اصلا طریق در طریق شیخ هم آمده، محتمل است که به خاطر وضوح چون از علی ابن مهزیار نقل میکنن و انداختن و حذف کردن. خب اما نسبت به ادامه حدیث عرض کردیم حضرت بعد از این که فرمودن دو نکته رو، یکی این که در سال 220 یک تصرفی در موضوع خمس فرمودن به قصد تطهیر و نکتش هم نفرمودن که حالا برای چی این تصرف رو کردن، فل جمله بیان فرمودن به خاطر قصور و تقصیری که اصحاب داشتن. بعد استشهاد کردن به آیاتی که دلالت میکنه بر این که صدقاتی که حضرت اخذ میکنن ناظر به افعال ما هستن، هم صدقاتی که اخذ میکنن موجب تطهیر ما و موجب رجوع الهی میشه و توبه میشه. این بعد فرمودن که اما این خمسی که واجب، اون خمسی که امسال قرار دادن اختصاص به همین امسال داره، یک در خصوص طلا و نقره هم این خمس رو قرار دادن، طلا و نقره که سال برش گذشته. فرمودن ولم اوجب ذالک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربه او فی تجارتن بلا ضیعتن الا ضیعتن سأفسر لک امرها. این هم از باب تخفیف منی ام موالیه و من نم منی علیهم لما یقتال السلطان من اموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم. این یه قسمت بود که حضرت فرمودن پس بنابراین از این امور خمس برداشته شده و خمس جعل نشده برشون در امسال و در طلا و نقره خمس جعل شده. و اما فرمودن فهم ملغنام و الفواید فهی واجبتون علیهم فی کل آمن، غنام و فواید که انهو فریضتون من الله و هر سالم واجبه، حضرت در او تصرف نفرمودن، ولو اینکه کسی بپذیره که جایز است که امام علیه السلام در فرائض تصرف بفرمان، اینجا تصرف نفرمودن دیگه. فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. حالا این غنایم و فواید رو حضرت فرمودن واجب است در هر سال. این آیه رو به عنوان عرض کنم استدلال بر وجوب خمس در غنایم و فرائض آوردن که وعلم و انما غنمتم. منتها در این آیه شریف فقط غنمتم آمده، فواید نیست. گویا حضرت میخوان بفهمن غنیمت در اینجا مقصود همون فائده است. والغنائم والفوائد يرحمك الله، این غنائم از نظر لغوی قبلا بحث کردیم که هم به مطلق فائده گفته میشه ولی خیلی وقتا قید میخوره به فائده مجانی. اگر کسی چیزی مالی خرج کنه و یه فائده به دست بیاره نمیگن فوائد، نمیگن غنیمت برده. فائده مجانی مثل هبه و امثال اینها، مثل همون غنائمی که در دار رو به دست می آمده و حتی بعضی اضافه کردن فواید غیر مترقبه. در بعضی از کلام لغوی این بود فایده‌ای که مترقبه باشه بهش غنیمت نمیگن. علایال غنائم اگر بود فقط، والغنائم خیلی واضح نبود که مقصود از غنائم مطلق الفایده است یا فواید غیر مترقب، این خیلی واضح نمیشد. و اما در اینجا آیا مقصود از این غنیمت چیه؟ غنیمت دارالحرب در این آیه که حضرت میفرمان والغنائم یعنی غنائم دارالحرب، این خیلی بعیده که اینجا مراد غنائم دارالحرب باشه، به خاطر اینکه حضرت بلافاصله برش فواید رو عطف فرمودن. این خلاف ظاهر حدیثه که بگیم مقصود از غنائم غنائم دارالحربه. مصادیقی هم که حضرت بعدن ذکر میفرمان همون 4-5 تا مصادیق ظاهرا میخوان بفهمن این مفاد آیه شریفه است و از آیه شریفه استفاده میشه و اگر غنایم و حمله بر غنایم دارالحرب کنیم هیچ کدوم از این مصادق ذیل و شامل نمیشه. لذا پیداست اینجا مقصود از غنایم غنایم دارالحرب نیست، مسلمه. اما آیا امر دایر است به اینه که مطلق الفواید مقصود باشه چون حضرت فایده رو برش عطف فرمودن، یا این که نه مقصود از غنیمت فایده غیر مترقبه و فواید مجانی است؟ بنابراین که انه حضرت آیه شریفه رو وقتی معنا می‌فرمایند کاملا واضحه که مقصود از غنیمت در این آیه شریفه بر اساس این صحیحه خصوص غنایم دارالحرب نیست. اما اینکه عام است از فواید غیر مترقبه و مجانیه و امثال اینها یا اختصاص به فواید غیر مترقبه و فواید مجانی و بلاعوض داره، این از خود این غنایم ابتداء استفاده نمیشه، از ذیل استفاده میشه که مقصود خصوص فواید غیر مترقبه و خیلی سازگار نیست که مقصود مطلق الفوائد باشه. چرا؟ چون اگر مقصود مطلق الفوائد باشه، یکی این تفسیرهایی که ذیلش میاد هیچ کدوم مطلق الفائده نیست، دومی که اون مواردی که حضرت قبلا خارج کردن و فرمودن که من از این موارد خمس طلب نمی کنم، عنایت می فرمایید این بود دیگه، و ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه فی تجارت ولا زیعت. خب اینها داخل در مطلق الفائده است دیگه. اگر مراد از این غنائم مطلق الفائده باشه، باید بگید مطلق الفائده از باب خمس فریضه هر سال واجبه و این بیانی که حضرت در بالا دارن تخصیص نسبت به آیه است، در حالی که ظاهر خلاف اینه دیگه. حضرت میخوان بفهمن من یه خمسی جعل میکنم، در این موارد هم خمس امسال نیست، اما خمس غنائم هر سال هست. ظاهرش اینه که این خمس غنائم منافات به اون بخشش و عفو، یه چیزی رو بخشیدن، مثلا خمس غنائم موضوع عفو نیست، موضوع تخفیف نیست، این خیلی واضحه. لذا اینکه ما بگیم مراد از غنائم در این لسان مطلق فواید، منتها تخصیص خورده اون مواردی که حضرت در قبل فرمودن تخفیف دادن، از باب تخصیص خلاف ظاهر حدیثه، ممکنه ولی خلاف ظاهره دیگه. ظاهر حدیث اینه که یه موردی است که حضرت تصرف کردن اضافه کردن، یه موردی رو هم تخفیف دادن، اما خمس فریضه هر سال هست باید بدید و این رو هم حضرت درش تصرف نفرمودن، ولو اینکه تصرف امام جایز باشه. بنابراین ظاهرش اینه که در خمس فریضه تصرف نفرمودن، نه اینکه خمس فریضه این غنیمت به معنی مطلق الفائده است، یه مواردش رو حضرت عفو فرمودن در قبل، این خلاف ظاهر حدیثه. لذا به نظر میاد که مراد از غنایم مطلق الفائده نیست و مرادش هم غنایم دارالحرب هم نیست. غنایم غیر مترقبه، غنایمی که مجانی است و بلا عوضه که با مصادیقی هم که ذیل استکر میشه کاملا سازگاره. اما بل غنایم و بل فواید که حضرت در تفسیر این غنیمت فواید رو هم آوردن، این فواید یعنی چی؟ فایده درش غیر مترقبه بودن و اینا قطعا اخذ نشده، ولی در اینجا مراد از فواید همون غنایم و حضرت تفسیر میفرمایند دیگه. ولذا اگر مراد از غنایم در اینجا فواید خاصه باشه، فواید هم اینجا مقصود همینه دیگه، چون در بیان تفسیر همون غنایم آمده ولی غنایم و بل فواید یرحمک الله، چون در آیه شریفه فایده که نیست، انما غنمتمه. حضرت اینجا فایده رو هم اضافه کردن و پیداست همون رو دارن تفسیر میفرمان. این فوایدی هم که بعد ذکر میکنن حتما غنیمت هست، نمیشه بگید حضرت میخواستن توسعه بدن غنیمت رو. این فوایدی که بعد ذکر میفرماین همشون داخل در مصداق غنیمتن. لذا آیه درش غنیمت هست، حضرت فایده رو به عنوان تفسیر فرمودن، لذا هر چه در غنیمت گفتیم در فایده هم گفته میشه. بنابراین والغنایم والفواید یرحمک الله فهی الغنیمه یغنم المر والفائده یفیدها. حضرت این غنایم رو فواید رو برش عطف فرمودن و با مصداق توضیح میدن، میفهمن غنیمتی است که به دست میاره انسان و یا فایده ای است که او رو باز استفاده میکنه. یفیدها، این یک غنایمی که به دست میاره و فوایدی که به دست میاره، و جایزه من الانسان للانسان التي لها خطر، جایزه ای که شخصی به شخص دیگه میده اینم داخل در غنایم و فوایدی است که در خمس فریضه درش هست. البته باید التي لها خطر باشه، خطر یعنی به اصطلاح باید قابل اعتنا باشه دیگه. بعضی گفتن باید بزرگ و عظیم باشه، در خطر اعظم شرط نشده، ولی باید فایده قابل اعتنایی باشه دیگه. پس بنابراین جایزه عبارت است، فایده عبارت است از جایزه‌ای که شخصی به دیگری می‌دهد که در روی یک خطری است. جایزه هم اینجا مقصود همون عطیه و هدیه است دیگه، گرچه جایزه رو با هدیه و عطیه و امثال نهله و اینا تفاوتایی بهش نقل کردن. در یه موارد جایزه به معنی همون مطلق عطیه و هدیه به کار میره، در خصوص بعض موارد هم یه اختلافاتی بینشون است که حالا ضرورتی نداره در لغت مراجعه بفرمایید ببینید. مثلا فرض کنید گفتن در عرض کنم جایزه باید از عالی بدانی باشه، ولی در هدیه لزومی نداره از عالی بدانی باشه. جایزه باید در مقابل مدح کسی باشه، جوایزی که سلاطین میدادن به عرض کنم شعرا و این قالیان خودشون، اینا از این جنس بوده دیگه. بنابراین این اختلاف جزئی هست، ولی اینجا مراد اون خصوصیات نیست. فوایدی که بل جایزه یعنی اون هدیه‌ای که از انسانی به انسان دیگه میرسه. یعنی میگن اگر شخصی به شخص دیگه هدیه کرد دیگه، این غیر توضیحیه. جایزه‌ای که انسانی به انسان دیگر بدهد، شخصی به شخص دیگر بدهد. شاید اینم در خود اینم نکته بر توسعه باشه که مقصود صرفاً از عالی بدانی نیست. هر شخصی به شخص دیگه جایزه‌ای بده، این میشه صدق جایزه برش میکنه. ولی جایزه من الانسان للانسان البته بعد خطر داشته باشه، به معنی این که جایزه قابل اعتنایی باشه. خب این جایزه قابل اعتنا که مقصود عرض کردم از اینش اینه که مکانتی داشته باشه، به اصطلاح قابل اعتبار باشه. این چرا قید آمده التی لها خطر؟ بعضی گفتن به خاطر اینکه این قید در واقع قید توضیحیه، چی امر اضافه‌ای رو نمی‌فهمونه. جایزه‌ای که خطر داره، چون در واقع فواید وقتی بهش خمس تعلق میگیره که مازاد بر معونه باشه، و این عرض کنم هدیه‌ای که کوچک است معمولاً صرف معونه میشه دیگه. لذا از این باب گفته شده و الا خطر قید نداره، مطلق هدیه خمس ندارد. ملاحظه فرمودید؟ بعد حالا اینو بعد تو مسائلش بحث میکنیم و بحثای پردامنه‌ای داره، واگذار به مسئله میکنیم. فقط اینجا میخوام اشاره کنم صورت مسئله رو، که در بحث این خطر که هدیه‌ای که لها خطرون، آیا قید احترازی است؟ یعنی بخواد بفهمد هدیه دو جوره، هدیه‌ای که لها خطر خمس داره، هدیه‌ای که خطر نداره اون خمس نداره، هدیه‌ای که معتنابه نیست. یا نه هر هدیه خمس دارد. این که گفته شده لها خطر، چون معمولا هدیه های کوچک سال برشون نمیگذره و هزینه سال میشن، لذا فرموده لها خطر، نه از باب این که میخواسته تخصیص بزنه و تقیید کنه. این یک احتمال، این خلاف ظاهر اولا، ظاهر غیر احترازیه، و ثانیا اینجوری نیست که هدیه های کوچک خرج میشن. این قاعده بله حالا همین، پس یک یعنی حالا نه ببینید، اگر شما تعمیم دادید به غیر غنایم دارالحرب، یعنی فواید رو اگر به چه دلیل اینا فواید درشون سنه نیست، چه اشکال داره؟ کی گفته مثلا هدیه کسانی که یعنی هدیه خمس داره ممنوع سنه ازش کس نمیشه از هدیه؟ رب نه ارباح مکاسب نیست هدیه که، فایده است دیگه، فایده است ارباح مکاسب که نیست، فایده است دیگه. روایت که میگه ول فواید ما یستفید، اون روایت بحث شد دیگه، مطلق ما یستفید خمس داره، ممکنه بگه هدیه رو هم شامل میشه و ازش هم ممنوع کسر شده. نه ببینید بعض از امینه، این که گفته شده هدیه‌ای که لها خطرون، یعنی هدیه قابل اعتنا این خمس داره، مقصود ازش چیست؟ آیا میخواد هدیه غیر خطیره رو بگه خمس نداره؟ بعضی فرمودن نه، مقصود این نیست. این که قید لها خطر آمده، چون معمولا هدیه های غیر خطیره ولو این که مطلق هدیه خمس داشته باشه، اینا بهش خمس تعلق نمیگیره، نه از باب تخصیص بلکه از باب تخصص، چون از باب اینکه اینا معمولا مازاده بر ممونه نیستن. عرض کردم لذا این فرمایش قابل دفاع نیست دیگه، که ما بگیم این قید احترازی نیست و علت اینکه گفته شده خطر به خاطر اینکه هدیه‌های غیر خطیره معمولا مازاده بر ممونه نیستن. این فرمایش تمام نیست، ظاهر قید احترازی است. هدیه‌های غیر خطیره هم خیلی وقتا مازاده بر ممونه هستن، این خیلی واضح نیست. اما یه احتمال دیگه داده شده، بله بله دیگه، اگر قائل نیستند در فریضه به بله استثناء ممونه، این حرف اصلا معنا نداره. کسایی که اینو میگن قائل نیستند که خمس فریضه ممونه ازش استثناء نمیشه، میگن خب فواید مطلقا ممونه ازش استثناء میشه ولو فریضه باشه. به درد چرا این چرا نمیخواد؟ ذیل روایت، صدر روایت، پس صدر روایت دیگه بله دیگه، تخفیف دادم وقت ممکنه کسی استفاده کنه بگه پس قابل جعل هست، در اون سال امام جعل نکردن، ممکنه باز بعدن جعل شده باشه دیگه. نه ولی از این روایت استفاده میشه، بله بل از زیعش استفاده میشه، یک دو زیل حدیثه، و اون وقت در اون موارد هم معلوم میشه که قابل جعل، حضرت تخفیف دادن، بنابراین قابل جعل است. اگر روایت دیگه جعل کرده باشه، این روایت همین قدرش استفاده میشه. بله خمس فریضه رو پس عنایت کنید، یک خمسی است که عرض کردین در غیر خمس فریضه است که حضرت اون رو دو قسمش کردن، یه جایی قرار دادن طلا و نقره در اون سال، از یه اموری هم فرمودن که خمس فریضه بهش تعلق نمیگیره، خمسش تعلق نمیگیره، حضرت عفو کردن. ظاهرش هم اینه که متباین به خمس فریضه است، نه اینکه خمس فریضه اون موارد رو هم شامل میشه، ظاهر این روایت اینه. اما قنائم فرمودن عرض کنم این قنائم و فواید، یکیش اینه جایزه‌ای که خطر خطیره، این جایزه خطیره که داخل در فوایده، چرا گفته شده خطیره؟ عرض کردم بعضی گفتن که این جایزه خطیره یعنی جایزه‌ای که معتنا به و معمولا جایزه‌های غیر خطیره بهشون خمس تعلق نمیگیره. چرا؟ چون مازاده به ممونه نیست. این مطلب درسته، اگر کسی گفت در خمس فریضه ممونه کسر نمیشه، این تقریر قابل دفاع نیست، با صرف نظر از این تقریر قابل دفاع نیست، خلاف ظاهره دیگه. و اما یک احتمال دیگه دادن، گفتن بله خمس به هدیه تعلق میگیرد که معتنا به باشه. چرا؟ به خاطر اینکه باید فائده و غنیمت در این جریان فایده غیر مترقبه. اگر غیر مترقبه شد، معمولا در هدیه‌های کوچک متعارف به هم هدیه میدن، نه غیر مترقبه ای نیست. حالا کسی گلی به دوستش هدیه میکنه میگه این فایده غیر مترقبه است، اینا غیر مترقبه نیست. ولی کسی یه خونه ای به آدم هدیه کرد، این قاعدتا غیر مترقبه است دیگه. نهاد میفهمید. بنابراین گفتن علت این که فایده هدیه خطیر گفته شده، چون هدیه اگه خطیر نباشه اصلا غنیمت نیست. غنیمت یعنی فایده غیر مترقبه. این هدیه های کوچک متعارف به هم دیگه مؤمنین هدیه میدن دیگه، دوستان اقوام. این هدیه ها فایده غیر مترقبه نیست، ولو اینکه فایده هست، ولی فایده غیر مترقبه نیست. و مراد از فایده در اینجا مطلق فایده نیست، فایده غیر مترقبه است. اگر کسی گفت که مراد فایده غیر مترقبه است، این حرف تمامه. بعضی اشکال کردن، اشکال خیلی وارد نیست. واقعا اگه فایده غیر مترقبه مقصود باشه، هدیه های خطیره فایده غیر مترقبه هست، هدیه های غیر خطیره فایده غیر مترقبه نیستن. چرا؟ چون ببینید اگر اینجوری حساب کردید که متعارف به هم دیگه هدیه میدن با این نکته ها، بله نه اگر چون متعارف است اینجور هدیه ها به هم زیاد هدیه میدن، این فایده غیر مترقبه نیست که آدم اصلا منتظری همچین چیزی نیست. حالا اونو عرض میکنیم که بله بله خلاصه علایال، اگر کسی گفت که مراد از غنیمت فایده غیر مترقبه است، ممکنه بگه فایده غیر مترقبه اصلا هدیه کوچک رو نمی گرفته، لذا این در واقع قید احترازی نیست. غنیمت بر فایده غیر مترقبه صدق میکنه، نه اینکه بر مطلق هدیه غیر مترقبه، نه اینکه بر مطلق هدیه صدق میکنه ولو کوچک باشد و استثناء شده، نه تقیید نیست. پس این دو تا بیان این بود که این قید تقیید اضافه ای نیست. بنابراین مطلق هدیه‌ای که فایده غیر مترقبه است و مازاده بر ممونه سنه است خمس داره. منطقی که میگفت علت اینکه گفته شده لها خطر، چون اونایی که خطیره نیست مازاده بر ممونه نیست. دیگری بیانشون این است که نه، چون هدیه های حقیره اینها غیر مترقبه نیست. که انهو موضوع حکم خمس فریضه اینه، فایده غیر مترقبه مازاده بر ممونه. اگر اینو گفتید میگن این که گفته شده لها خطر قید توضیحی و در واقع توضیح مصداق اون هدیه ایست که غنیمت درش صدق میکنه و غنیمتیست که باقی هم میمونه. این حد فرمودین مازاده بر ممونه است، احترازی نیست. ولی اگر اینو قبول نکردید میشه قید احترازی. معناش اینه که هدیه دو جوره، هدیه سر حقیره و هدیه خطیره. هدیه های حقیره خمسش تعلق نمیگیره ولو معونه سن زائده بر معونه سن انسان باشه، ولو اینکه فرض کنید غیر مترقبه هم باشه. ولو فرض کنید که نه، ما دلیل نداریم برای اینکه هدیه های کوچک غیر مترقبه نیست. نهاد میکنید که همون که ایشون میفرمان هدیه های کوچک هم غیر مترقبه است. ولی دی کوچکش هم غیر مترقبه است. خب حالا اگر فرض کنیدم که مقصود هدیه خطیره، حالا هر چه که باشد دیگه، چه قید توضیحی باشه چه احترازی باشه، مقصود از خطیر چیه؟ بیاد از خطیره یه امر مطلقی نیست که در همه جا یکسان باشه. ممکنه بگید با تفاوت به اشخاص فرق میکنه، با تفاوت مثلا سنت‌های قومی و قبیله‌ای و شهرها فرق میکنه. اینا دیگه بعد در مسائلش بحث بشه که اگر کسی قبول کرد که این قید احترازی است، اگر قید احترازی نبود که اصلا بحث نداره. اگر قید احترازی بود مراد از هدیه خطیره چیه در مقابل غیر خطیره؟ خطیره نسبی یعنی در برای این آدم خطیره یا نه در این شهر اینجور هدیه غیر متعارفه و خطیره و امثال اینا، بعد بحث بشه دیگه در مسائل انشالله بحثش میکنیم. خب بله ظاهرا همینه، من روایت دیگه یادم نیست اصلا در باب هدیه قید زده باشه. اگر دوستان دیدن من خاطرم نیست روایت خمسه که مراجعه میکردیم، ظاهرن قید هدیه خطیره همین یه روایت، لذا به نظر میاد همین محل بحثه کسانی که در هدیه تفصیل میدن مستند به همینه. البته عرض کردم این که مقصود از خطیره چیست، خطیره در نزد شخص یا قوم، اینا رو باید بعداً بحث کنیم. ضمن مسائل مفصلم مرحوم سید مطرح کردن بحث میکنیم. ول میراث الذی لا یحتسب من غیر ابن ولا ابن، میراثی که محاسبه شده نیست، یعنی حالا یا از باب حسبه بگید به معنی ظنه و علمه به معنی این که گمان به این نداشتن چه میراثی به دست بیاد، یا از باب حسبه یعنی غیر شمارش، اونو جزء درآمدشون به حساب نمی آوردن، نمیشمردن جزء ارز کنم دارایی ها. میراثی که محاسبه شده نیست، به حساب نمی آمده یا مزنون نبوده، من غیر ابن ولا ابن. این من غیر ابن ولا ابن چند تا نکته درش هست که اولا مقصود از اب و ابن فقط پدر و پسرن، یا نه این اهم از جد و نوه و اینها هم در بر میگیره. این یک. دوم این که آیا فقط مقصود همین عمودینن یا نه، مثلا یا فقط پدر و پسرن، یا نه مثلا همسر و دختر و مادر و اینا هم در بر میگیره. این دو نکته که درش بحث شده که بعضی خواستن بگن که مقصود از من غیر ابن ولا ابن یعنی مثل پدر و مادر، اونایی که در طبقه اولند و میراث اونهای میراث مترقبی است مثلا، یا حالا بحث ترقبم نبوده، اونایی که طبقه اولند، لذا متفاهم ازش فقط پدر و پسر نیست، پدر و دخترم میگیره، مادر و دخترم میگیره، مادر و پسرم میگیره. متفاهم عرفی به تناسب حکم موضوع از یه نظر تعمیم دادن. و بعدم حالا این من غیر ابن ولا ابن اگر تعمیم داده شد، گفتیم نه جدم میگیره، نبرم میگیره، مادر و مثلا دختر و اینها را همسرم میگیره، یعنی اونایی که دوربر انسان هستن که حضرت غیر محتسب رو به این دارن توضیح میدن. حالا برای چی اینجوری توضیح داده شده؟ بعضی گفتن این غیر محتسب بودن از زوایای مختلفیست. گاهی ممکنه غیر محتسب باشه برای اینکه آدم اصلا نمیدونه این آدم چنین دارایی داره. مثل اینکه بزرگواری تو اون قوم فوت کرده بود، بچه‌ش هم خیلی تو مضیقه بودن، بعد دیدن که تو حساب بانکیش مبلغ خیلی زیادی پول اصلا ذخیره شده. میشه میراث غیر محتسب، نه از باب اینکه ارث پدر محتسب نیست، از باب اینکه این دارایی اصلا براشون متوهم هم نبوده که اینچه دارایی داشته باشه. پس غیر محتسب فقط از ناحیه این نیست که یه کسی است به خاطر اینکه نسبش دوره احتمال نمیده از اون ارث ببرید، محتمل نیست ارث او، این نیست فقط، ممکنه از راه دوری نسب باشه، ممکنه از باب اینه که از کنم مثلا یه آدمایی هستن که الان در یه کشور دیگه دارن زندگی میکنن، به خاطر دوری قاعدتا انسان دسترسی به اموالشون نداره، یا نه اصلا علم به چنین اموالی نداره، غیر مترقب از جهات مختلف غیر محتسب میتونه باشه. این که از رتبه مودن من غیر ابن ولا اب میخوان بفرمان که فقط از زاویه نسب هست. اگر غیر محتسب یعنی به لحاظ انتساب به گونه ایست که ارث از او غیر مترقب هست، لذا فهمودن که من غیر ابن ولا ابن، نه این که فقط مقصود پدر و پسره. لذا مثلا اگر ارث دختر از پدر رو شامل نمیشه، ارث دختر از پدر ارث غیر داخل در غیر محتسبه. اینجوری نیست، اینطور نیست که بخوان قید بزنن. متفاهم عرفینه که میخوان بفرمان که اگر غیر محتسب بودن از ناحیه انتصابه که فامیل دوریست به این جهت آدم احتمال نمیده، این میشه ارث غیر محتسب. اما اگر نه، ارث از ناحیه مثلا پدر و مادره ولی مجهول بوده این دارایی، به این نمیگن ارث غیر محتسب. بعید نیست این حرف که مراد از ارث غیر محتسب من غیر ابن ولا ابن اینجوری باشه. و مثل عذاب بن یسترم فیوخ از ماله، دشمنی که مورد قهر و غلبه قرار میگیره، حالا یا هلاک میشه یا مغلوب واقع میشه و مال او اخذ میشود. اینم یک قسم. و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، مالی که اخذ میشه صاحب برای او شناخته نمیشه. اینم محل بحث لا یعرف له صاحب. اولا در نسخه تهذیب از کنم لا یعرف له صاحب نیست، لا یعرف صاحبه. اگر لا یعرف صاحبه باشه که خیلی واضحه، این عمدتا به مجهول المالک تطبیق میشه. اما لا یعرف له سابق صاحب، این مقصود مجهول المالکه یا نه؟ اشکال کردن بعضی ها، صابری ها اشکال کردن به این حدیث که این حدیث احکام خلاف قاعده درش زیاده. یکیش همینه که مال مشهول المالک گفته شده خمسش تو بعد داده بشه، در حالی که بر اساس ادله مال مشهول المالک نیست که خمسش داده میشه، بلکه بعد به صاحبش برگردونده بشه، اگر نه مثلا صدقه داده بشه و بازمان و امثال این احکامش معلومه دیگه. بنابراین این خلاف مثلا قواعد این روایت، اینو من ماهی خوبی جواب میدن، بعض دیگه هم جواب دادن که فرمودن این نگفته که لا یعرف صاحب و لا یعرف له صاحب، اما از این که صاحبی اصلا میدونیم نداره یا نه احتمال بدیم صاحب اصلا صاحبی برش نمیشناسیم، بنابراین لا یعرف له صاحب و اینجوری معنا کردن. لا یعرف له صاحب چند احتمال در خودش داده شده، یکی اینکه مقصود لا یعرف له صاحب یعنی مجهول المالک، صاحبی داره صاحبش شناخته نشده، این خلاف ظاهره، لا یعرف له صاحب یعنی مجهول المالک نیست. اما اهم از این که آدم بدون این مال صاحب ندارد یا احتمال میده ولی صاحبی برش نمیشناسیم، یه مالیست که احتمال میده اصلا صاحب نداره، هر دو رو شامل میشه. لذا اگر کسی مالی به دست آورد که اون مال صاحبی برش شناخته شده نیست از اساس، نهت فرمودیم این مال از اون اموالیست که بعد خمسش رو بدن میشه مال غیر مترقه، ممکنه از دشمن آدم اخذ بکنه، از دشمن اخذ نمیکنه، یه منفعت زیادی به دست میاد و اصلا ما احتمالا میدیم این مال صاحب نداشته باشه. مثلا گنج همینطوره دیگه، گنجای قدیمی معمولا اینجوری آدم احتمال میده اصلا وارثی نداشته باشه این شخص. و ما سار الی، این جمله هم بخونیم تمام کنیم، و ما سار الی موالی من اموال الخرمیت الفسقه، خرمیت طرفداران بابک خرم بودن که در آغاز سال 201 و اینها همون حوالی امامت امام جواد علیه السلام، حالا کمی زودتر وارد میدان درگیری شده با حاکم عباسی و این ادامه پیدا کرده تا اواخر دوران امام جواد علیه السلام. وقت تو این اواخر دوران امام جواد تو تاریخ نوشتن که چند تا درگیری داشتن که تو این درگیری شکست خوردن و اموال زیادی از اونها گرفته شده، گویا به امام علیه السلام خبر داده شده که خیلی اینا به شیعیان رسیده این اموال، از میان خونسش بگرفته. اما سار الی موالی من اموال الخرمیت الفسقه، که حالا اونها از نظر اعتقادی هم اعتقادات باطل فراوون داشتن، از جمله در کتب مثلا از کنن مربوط به همین علم نسبت به اینا داده شده که اینا قالب تناسخ مثلا بودن و امثال اینا دیگه، حالا جزء اعتقاداتشون تناسخ اباحیگری و امثال اینا را نوشتن. علی حال حضرت میگن که اگر مالی از اون ناحیه به دست شما رسیده باید برید تحویل بدید. فقط علم تو ان اموالا اذا من سارت الی قوم من موالیه، به من خبر رسیده میدانم که یک عده‌ای از شیعیان ما خیلی از این اموال به دستشون رسیده، و من کان عنده شیء من ذلک فلیوسل الی وکیلی، اگر از این اموال دستتون هست اینو به وکیل ما برسونید. این محتمل است قاعدتا بیشتر ناظر به همین درآمدهایی است که تحت عنوان فواید و غنایم گفته شد دیگه. بله ظاهرش خمسه دیگه. و من کان نائیان بعید الشقه فلیتعمد لایصاله ولو بعد حینن، اگرم در سرزمین های دور هستید بعید الشقه است که مسافرت به اونجاها سخته، نیت کنن که در فرصت مناسب این رو به ما بدن. فان نیت المؤمن خیر من عمله، این نیت المؤمن خیر من عمله هم انواع مختلفی مفصل بحث شده تو مباحث فقه الحدیث دیگه، که این نیت المؤمن خیر من عمله یعنی چی؟ بعضی از معانیش قابل تطبیق به مقام نیست، مثل اینکه نیت المؤمن خیر من عمله، نیت گفتن یعنی اعتقادات، اعتقادات از عمل بهتره، این ربطی به این روایت نداره. حضرت میگن نیت کنید که این خمس به ما برسونید، این به معنی اعتقادات نیست. بعضیش هم قطعاً بر مقام قابل تطبیق، مثل اینکه نیت المؤمن خیر من عمله، گفتن چون نیت فعل قلبی است خیر از عمل است که فعل جوانه است. بله به این معنا اگر روایت رو معنا کنید بر مقامم تطبیق میکنه. علایال حضرت فرمودن که اگر کسی از این اموال در دستش است که ظاهراً مقصود از این اموال عمدتاً همین غنایمی است که در ذیل فرمودن، یا هم ممکنه شامل اون خمسی هم که اول ذکر کردن که در طلا و نقره بستن شامل اون بشه، این اموال رو برگردونه و اگرم براش ممکن نیست نیت کنه که در فرصت مناسب این مال به امام علیه السلام ایصال بشه. حالا یه زیری دیگه برای روایتمون ان شاءالله این رو تقدیم میکنیم. الحمدلله.